14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. به دنبال سیل در نقاطی از خرم‌آباد فرودگاه این شهر تعطیل شد. اسرائیل گذرگاه‌های تجاری مرزی در نوار غزه را بازگشایی کرد. دفتر ریاست جمهوری الجزایر اعلام کرد بوتفلیقه به عنوان رئیس جمهوری فعلی دولت موقت این کشور را تعیین کرده است. خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید سیل نقاط زیادی از ایران رو در بر گرفته. در پی بارش‌های شدیدی که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شد، روز دوشنبه سیلاب برخی از استان‌های شمالی، جنوبی و جنوب غرب ایران رو فرا گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌ها، در کنار خسارتی که سیل در استان‌های ایران به بار آورده، شماری از شهرها و همینطور روستاهای بسیاری در محاصره سیل قرار گرفتن. روزبه بلهری، همکارم که اخبار مربوط به سیل رو پیگیری کرده، الان در استودیو همراه ماست. روزبه، آخرین اخبار مربوط به سیل در استانهای مختلف ایران رو، چون میدونم از صبح که اومدی داشتی به اینها میرسیدی، اگر ممکن است برامون بگو.
سلام شاهین عزیز و همدو شنوندگان گرامی. بله، متاسفانه همچنان سیل خرابی های بسیار به بار آورده و اختلالات زیادی رو در زندگی مردم به وجود آورده در بسیاری از استانها. آخرین اخبار از سیل، اگه من بخوام فهرستوار در حقیقت بخوام بگم، چون اینقدر اخبار زیاده که شاید نیم ساعت لازم باشه فقط آدم بخواد در مورد همین بحث سیل در استانهای ایران صحبت بکنه. به طور مثال سیلاب به بیش از 1000 خانه در خراسان رضوی آسیب زده. روستاهای تخلیه استراری در قزوین به 84 مورد رسیده. جاده دهلوران به مهران و آبدانان مسدود شده. سیلاب وارد برخی محلات آبدانان شده. 6 روستای بخش ماژین در شهر تخلیه شدند. راه ارتباطی 53 روستای شهرستان کوهرنگ قطع شده. شماری از منازل مسکونی کرهرود ده عراق به دلیل خطر سیلاب تخلیه شدند. بعد حتی آب گرفتگی در فرودگاه خرم‌آباد باعث شد که پرواز هوایی اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس جمهوری ایران، از خرم‌آباد به خوزستان لغو بشه، زمینی مجبور شد بره. سد مخزنی گلپایگان سرریز کرده. هنوز راه‌های ارتباطی و ورودی 50 روستا در منطقه معمولان در استان لرستان قطع و هیچ گونه راه دسترسی به اونها وجود نداره. راه ارتباطی شهر معمولان هم به طور کامل قطع شده. در کنار این هم راه دسترسی به بیش از 100 روستای استان مسدود شده. و خب حالا اگر بریم الان بیشتر، وضعیت در استان لرستان خیلی از قرار معلوم استراری هست وخیم‌تره. شدت بارش ها موجب سریع شدن سد مروک در درود شده، در حالی که قبلا هشدار داده بودن، دیروز گفته بودن 97% حجمش پر شده. و تیره رود در آستانه طغیان و شهر درود در حالت آماده باش قرار داره. نزدیک 19000 نفر در شهر زندگی میکنند و 10000 نفر هم در روستاهای این شهرستان. حالا گفته شده که 80% از ساکنان شهر تخلیه شدن، ولی راجع به روستاها صحبتی نشده در اخبار. و همینطور که 20% که در شهر موندن وضعیتشون چگونه است، باز هم چیزی گفته نشده. در مورد خود خرم‌آباد، مرکز استان لرستان، هم صحبت‌های آقای مرادپور، معاون عمرانی استاندار لرستان رو گوش می‌کنیم.
نزدیکای ساعت 6 صبح هم دو تا رودخونه که از وسط شهر خرم‌آباد رد میشن، رودخانه خرمرود و رودخانه کرگانه، طغیان کردن، وارد خیابون‌های ساحلی شدن. لحاظ جمعیتی شاید بین 25 تا 30 درصد جمعیت خرم‌آباد حاشیه رودخونه زندگی می‌کنه.
وضعیت شهرستانهای پلیدختر، دلفان و درود که قبلا هم اشاره کردم گفته شده بحرانیه. در نورآباد 300 روستای این شهر از دیروز درگیر سیل هستند. و در مورد خوزستان هم وضعیت چندان جالب نیست. در نزدیکی اهواز 8 روستا با 10000 جمعیت آب وارد شده، تخلیه ساکنان انجام شده و به اردوگاه اسکان اضطراری جمعیت هلال احمر منتقل شدن. البته تعدادی، حالا وضعیت بقیه مشخص نیست. این بحث انتقال هم داستانی برای خودش شده، چون در اخبار بعضی وقتا گفته میشده تعدادی، ولی وضعیت ساکنان به صورت کلی مشخص نیست که چه شرایطی رو خواهند داشت، در کجا اسکان پیدا میکنن، شرایط کمک رسانی به اونها چگونه خواهد بود.
من در تکمیل صحبته تو روز به عنوان بکنم که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از درخواست مسئولان از برخی اهالی خرم‌آباد برای تخلیه منازلشون حکایت میکنه. این صدایی که مربوط به خرم‌آباد هست رو اگه پخش کنیم.
حرکت کنی فرید آلی محترم، سریع تخلیه کنی رو خانه تغیر کرده، سریع تخلیه کنی آلی محترم، سریع تخلیه کنی تغیر کرده، وضعیت اضطراریه، داخل خونه نمونی.
خب در روزهای اخیر روز به گزارش‌های زیادی در مورد امداد رسانی به مناطق سیل زده و ساکنان اونها منتشر شده. البته همزمان انتقادهایی هم در این زمینه صورت گرفته. در این مورد لطفاً برامون بگو.
خب فعلا آمار گزارش‌های رسمی اینه که همه بسیج شدن کمک کنن. به طور مثال معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استان‌های بنیاد مسکن کشور گفته 25000 واحد مسکونی در استان‌هایی که درگیر بارندگی شدید و سیلاب بودن تخریب شدن، 60000 واحد مسکونی نیازمند تعمیرات هستن و گفته شده که برای روستاها وام 40 میلیون تومانی با دوره بازپرداخت 15 ساله و سود 4% داده خواهد شد از طرف بنیاد مسکن. 8 تن سیمان برای واحدهای احداثی و 1.5 تن برای واحدهای تعمیراتی برای شهرهای آسیب زده در نظر گرفته شده که به صورت رایگان داده میشه که اینو قرار شده بنیاد مستضعفان بدن. و هلال احمر گفته که چه کمک‌های صورت گرفته، یا مثلا گفته شده که وزارت نیرو رو آماده باشن که بتونن کمک کنن. ارتش هم اعلام کرده به واحدها دستور داده شده که دیگه منتظر دستور نباشن و بسیاری از اختیارات به فرماندهان واحدها سپرده شده که بتونن کمک رسانی کنن. حسن روحانی امروز بر اختصاص تمام امکانات و تجهیزات دولتی عمومی برای مدیریت نهایی سیلاب‌ها تاکید کرده، اما در کنارش همونطور که اشاره کردی انتقادهایی وجود داره. مثلا در گمیشان خب فیلم‌ها و تصاویر زیادی منتشر شد که خود مردم سیلبندی به طول 4 کیلومتر و ارتفاع 2 تا 3 متر احتاس کردن و خب گفته میشد در همین گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی که خود مردم این کارو کردن. یا مثلا دیروز در یک روستای اهواز مردم با بیل افتاده بودن که بتونن یک سیل بندی رو درست بکنن و نشانی از حضوری از نیروهای امداد رسانی دولتی یا حالا مال سپاهیان نبود. در همین ارتباط هم برخی از تشکل‌های کارگری و صنفی پیشنهاد کردند که به دلیل این عدم رسیدگی دولتی و ناتوانی دستگاه‌های اجرایی برای کمک، شوراها و تشکل‌های مردمی در مناطق مختلف خود مردم تشکیل بدن تا بتونن با بسیج امکاناتی که دارن بتونن به همدیگه کمک بکنن.
بله ممنون از روزبه بلهری که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به سیل در نقاط مختلف ایران قرار داد. به ادامه خبرها بپردازیم. اسرائیل روز یک شنبه پس از تظاهرات هزاران فلسطینی به مناسبت سالگرد این تظاهرات که از آن به عنوان تظاهرات بزرگ بازگشت یاد می شود، گذرگاه‌های تجاری در مرز نوار غزه را بازگشایی کرد. به گزارش رویترز، ارتش اسرائیل با این حال اعلام کرده است که فعلا نیروهای تقویتی خود را پشت مرزهای مشترک با غزه حفظ خواهد کرد. بامداد یک شنبه پس از اینکه 5 راکت از غزه به درون اسرائیل پرتاب شد، تانک‌های اسرائیلی مواضع نظامی حماس در غزه را هدف قرار دادند. دفتر ریاست جمهوری الجزایر روز یکشنبه اعلام کرد عبدالعزیز بوتفلیقه به عنوان رئیس جمهوری فعلی و بنابر قوانین جاری دولت موقت را تعیین کرده است. بنابر گزارش‌ها دولت جدید الجزایر با 27 وزیر در حالی تعیین می‌شود که الجزایر در هفته‌های اخیر صحنه تظاهرات میلیون‌ها تن از مخالفان بوده است. به گزارش تلویزیون دولتی الجزایر، بوتفلیقه 6 تن از وزیران دولت پیشین را در کابینه موقت ابقا کرده و پست وزارت دفاع را برای خود حفظ کرده است. همزمان با سقوط ارزش پول ترکیه و ادامه چالش‌های اقتصادی، انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهری روز یک شنبه در این کشور برگزار شد. با وجود پیشتازی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در ترکیه، اما مخالفان موفق شدند پس از 25 سال در آنکارا به پیروزی برسند. و در استانبول هم میگویند با اختلاف اندک ولی تغییرناپذیری مخالفان پیش هستند. در پایتخت ترکیه آنکارا نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت، موفق شده نزدیک به 50% آرا را در انتخابات شهرداری‌ها از آن خود کند. با این حساب حزب جمهوری‌خواه خلق موفق شده به 25 سال حضور حزب عدالت و توسعه در پایتخت پایان بدهد. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس و کارشناس مسائل ترکیه الان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای گلکاریان، آخرین تحولات مربوط به رقابت‌ها و نتایج انتخابات رو لطفاً برامون بگین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض به خدمتون، آخرین اطلاعاتی که از سوی سازمان عالی نظارت بر انتخابات منتشر شده، تغییرات لازمه‌ای که باید به اون اشاره بکنیم نتیجه انتخابات در استانبول هست که بر اساس آخرین اعلام نظری که شده، در شرایط کنونی آقای امام اوغلو در واقع نامزد از حزب جمهوری خلق تونسته پیشی بگیره و بدین ترتیب در واقع میشه گفت که حزب جمهوری خلق در طول سالهای گذشته با نفوذ در مرکز آناتولی که آنکارا هم به دست حزب جمهوری خلق افتاده که شما هم به اون اشاره کردید، در واقع سیستم سیاسی ترکیه رو تغییر داده.
همونطور که در جریان هستین، غیر از حزب حاکم ترکیه یعنی حزب عدالت و توسعه که شکست در آنکارا و استانبول رو الان تجربه کرده، حالا شاهد این هستیم که حتی حزب دموکراتیک کردها هم بعضی مناطق رو که معمولا انتظار می‌رفت در اونها برنده باشه رو الان مجبور شده به احزاب رقیب واگذار کنه. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
البته اگر در ظاهر قضیه اینطوری نگاه بکنیم، بله دقیقا همینطور است. به طوری که در انتخابات سال 2014 استان آغلی که در دست حزب دموکراتیک خلق‌ها بود و یا شیرناک در دست اونا بود، این بار به دست حزب عدالت توسعه افتاده، منتها با این حساب شرکت مشارکت کردهای ترکیه نشون میده که در واقع افزایش دو برابری در تعیین سرنوشت خودشون داره، که به طور کلی اگر 2% آرای سال مربوط سال 2014 را در نظر بگیریم، در شرایط کنونی این حزب تونسته در واقع 4.22% آرا رو به خودش اختصاص بده و در 3 استان و 5 شهرستان و 50 در واقع شوراها تونستن که نمایندگان خودشون رو به عنوان شهردار برای شوراهای شهری نفوذ بدن و این موفقیتی برای اونهاست. منتها این اتفاق که چرا شیرناک و یا آغری در حقیقت از دستشون رفته، مربوط میشه به تحولات اخیری که بعد از کودتای 15 ژوئیه دولت تصمیم گرفت شهرداری های منتخب کردها رو از این مناطق گرفت و قیوم به اونها سپرد و تأثیرات سیاسی و فرهنگی که در اون منطقه گذاشته حاصل این نتیجه شده.
بله خیلی ممنون آقای قدیریان بودن که آقای قدیر گلکاریان بودن که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به انتخابات شوراهای شهر و شهرداری ها در ترکیه قرار دادن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب، سیومین نشست اتحادیه عرب روز یک شنبه 11 فروردین در تونس برگزار شد و همانطور که انتظار می رفت، مسئله بلندی های جولان در صدر دستور کار این نشست قرار گرفته بود. در این بیانیه همچنین ترکیه و ایران به دخالت در امور کشورهای عربی متهم شدند. همکارم کامبیز غفوری که این ماجرا رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. کامبیز، ظاهراً جلسه با اختلاف‌ها یا تنش‌هایی هم همراه بود، در این نشست چی گذشت؟
بله، خب به طبع اقدام دولت آمریکا برای به رسمیت شناختن انضمام جولان به خاک اسرائیل محکوم شد. رهبران عرب گفتند که حمایت کامل میکنن از حق سوریه بر مالکیت بلندی های جولان، اما نماینده ای از سوریه در این نشست حضور نداشت. عضویت سوریه در اتحادیه عرب از سال 2011 میلادی تعلیق شده. اما در مورد حاشیه ها توی همون اوائل نشست امیر قطر موقعی که دبیر کل اتحادیه عرب داشت از ترکیه و ایران انتقاد میکرد جلسه رو ترک کرد، مستقیم رفت به فرودگاه. میدونیم که ترکیه یکی از حامیهای قطر بوده در اختلافشون با 4 کشور عرب، یعنی عربستان، امارات، مصر و بحرین. در نظرم داشته باشیم که برای اولین باره که در سالهای اخیر ترکیه به این صراحت در اتحادیه عرب محکوم میشه. عمدتاً اسم ایران میومد اما اسم ترکیه نمیومد. خب برای همین هم قطری ها این رو طعنه‌ای به خودشون دونستن. این اختلافات توی دوتا نشست اخیر کشورهای عضو شورای همکاری هم شورای همکاری خلیج فارس نمود پیدا کرده بود. مثلا امیر قطر علیرغم دعوت عربستان آذر ماه گذشته به نشست شورای همکاری خلیج فارس در ریاض نرفته بود. اما خب واکنش پادشاه سعودی هم به نوعی توجه رو جلب کرد. ملک سلمان با اینکه سفر به تونس از 2 روز پیش از آغاز نشست شروع کرده بود، بعد از اینکه حدود نیم ساعت بعد از اینکه امیر قطر جلسه رو ترک کرد، در واقع به قهر ایشون هم جلسه رو ترک کرد، البته سخنرانی کرد، سخنرانی تندی هم کرد علیه جمهوری اسلامی، بعدش جلسه رو ترک کرد.
ایران در این نشست متهم شد که در امور کشورهای عربی دخالت میکنه. این مورد به خصوص در سالهای اخیر همواره در نشستهای اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس تکرار میشه و ازش یاد میکنن، اما این بار واکنش ایران کمی ملایم‌تر بود، درسته؟
بله بله دقیقا همینطوره. البته بیانیه پایانی این نشست هم کمی ملایم‌تر هست از گذشته، علی‌رغم اینکه برخی سخنران‌ها همونطور که گفتم مثل پادشاه سعودی حملات جدی کردن به سیاست جمهوری اسلامی، بیانیه سعی کرده لحن رو متوازن در واقع در نظر بگیره، ایران رو به همکاری بر پایه حسن همجواری بدون دخالت در امور داخلی یکدیگر دعوت کرده. یه مقداری این لحن ملایم‌تر است. اما خب بخش دیگه‌ای هم داره که جزایر سگانه رو متعلق به خاک امارات دونسته. آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران روی کرد و فضای کلی نشست رو مثبت‌تر از نشست‌های قبلی ارزیابی می‌کنه. خب این یک چیز بسیار چشمگیری بود. بلافاصله هم اضافه کرد که این به دلیل میزبانی و مدیریت خردمندانه به گفته او و سازنده مقام‌های تونسی است. خب به طبع هم ادعای مالکیت امارات بر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی رو رد و محکوم کرد.
بله خیلی ممنون همکارم کامبیز غفوری، ما رو در جریان 30 نشست اتحادیه عرب قرار داد. ادامه خبرها. محمد رضا شجریان خواننده شناخته شده موسیقی سنتی ایران جایزه ویژه‌ای به نام خداوندگار موسیقی از جشنواره موسیقی بنیاد آقاخان دریافت کرد. این جایزه عصر روز یک شنبه در لیسبون پایتخت پرتغال به دلیل نقش‌آفرینی مستمر آقای شجریان در غنی کردن موسیقی بشر، مهارت هنری و تأثیر ادامه دارش بر مسائل اجتماعی اهدا شد. محمد رضا شجریان در مراسم حضور نداشت و همایون شجریان در یک پیام تصویری از طرف پدرش از برگزار کنندگان تشکر کرد. مژگان شجریان، دختر آقای شجریان، نیز در این مراسم به همراه گروهی از نوازندگان ایرانی ترانه مرغ سحر را اجرا کرد.
مرغ سحر ناله سر کن، مرغ سحر ناله سر کن، دار مرا تازه تر کن.
در این جشنواره همچنین داریوش طلایی نوازنده تار و سه‌تار جایزه ویژه دریافت کرد. شاهو اندلیبی نوازنده نی، آرش محافظ نوازنده سنتور، رضا پرویززاده نوازنده کمانچه و نسیم سیابی در رشته آواز از دیگر دریافت کنندگان ایرانی جوایز موسیقی بنیاد آقاخان بودند. بنیاد آقاخان یک بنیاد غیر دولتی وابسته به رهبر دینی شیعیان اسماعیلی است. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چی؟
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پیش از اینکه به موضوع امروز بپردازم، یادآوری میکنم شاهین که ما دیروز درباره مستندی که به تازگی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره محمد رضا شجریان خواننده سرشناس موسیقی ایرانی پخش شد برنامه‌ای داشتیم، درباره اون مطلب صحبت کردیم و اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی عمدتاً از دیدگاه انتقادی به این مستند پرداخته بودند، چرا که در این مستند از آقای شجریان انتقاد شده بود از مواضع، بیشتر مواضع سیاسی او علیه جمهوری اسلامی، در قبال جمهوری اسلامی انتقاد شده بود و اگر که کاربران علاقمند باشند بیشتر در این باره ببینند و بشنوند، مطلب همینک بر روی وبسایت ما و در فیسبوک و توییتر و یوتیوب هم منتشر شده. اما موضوعی که امروز شاهین بهش پرداختم و در شبکه‌های اجتماعی کاربران، شماری از کاربران دربارش گفتگو کردند، ماجرای فوت، افزایش آمار فوت و نابینایی شماری از ایرانیان در اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی است. در آخرین مورد، همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنوندگان شنیدند، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز 8 فروردین اعلام کرد که تعداد مسموم شدگان با الکل در آذربایجان شرقی به 240 نفر رسیده. او گفته که به این دلیل 10 نفر جان خود را از دست دادند، 3 نفر بینایی خود را از دست دادند و افرادی نیز دچار مرگ مغزی شدند یا در بخش ICU بستری و دیالیز شدند. حالا در همین باره شاهین، مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب در توییتر واکنش نشون داده و نوشته که چند هموطن دیگر باید بینایی خود را از دست بدن یا دوچار مرگ مغزی شوند تا دولت مردان قبول کنند راهبرد آنان درباره مشروبات الکلی اشتباه است و شکست خورده. آیا نخستین وظیفه هر حکومتی حفظ جان و مال و سلامت شهروندان نیست؟ در همین باره کاربری با نام مصطفی در توییتر نوشته که چرا حکومت باید نگران سلامتی کسانی باشه که خودشون برای سلامتیشون ارزش قائل نیستند؟ آقای تاجزاده، مشکل گوشت و پیاز و سیل حل شد، فقط مونده فروش مشروبات الکلی. این رو هم بگم شاهین که طبیعتاً برخی کاربران از این موضع آقای تاجزاده حمایت کردن، نوشتن که بله، مشروبات الکلی، سیاست جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در ایران شکست خورده و شاهد رو آمار روبرشت تلفات و همچنین بیماری ها و زایعات ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی دونستن و برخی هم البته مثل همین مصطفی که الان توییتش رو خوندیم انتقاد کردن و نوشتن نخیر، تقصیر اون کسانی است که خودشون این مشروبات رو مصرف میکنن و در کشورهای دیگه هم تفاوت چندانی وجود نداره. اما کاربری با نام مستعار مستر کود نوشته که جناب تاجزاده، واقعا فکر میکنید برای جمهوری اسلامی ایدئولوژیش مهمتره یا جان و مال و سلامت شهروندان؟ پذیرش مشکلات موجود در رابطه با مشروبات الکلی برای حکومت، به نوشته این کاربر، یعنی قبول شکست ایدئولوژی و روند مبارزاتی حکومت در این زمینه. اما نازی نوشته مشروبات الکلی، چه تقلبی چه اصلی، برای سلامتی خطرناکه. تأسف‌آور است که با مشروب و مواد مخدر جامعه به کدام سمت میره. خط قرمزی است که کسی درباره آن حرف نمیزند، مثل بسیاری از مسائلی که پیش از این که سیاسی باشند فرهنگی اند و باید آن را قاعده مند کرد. کاربر دیگری نوشته که فکر خوبیه که مشروب خوب بدیم دست ملت، به طنز نوشته. چه اشکال داره؟ هم اندازه گوشت خاصیت داره، هم اقتصاد رونق میگیره، هم مردم تا 1400 ملنگ میشن و نمیفهمن چه جوری گذشت و کجا رو آب برد، هم مرگ مغزی نمیشن و باز میتونن دور بعدی به اینا رأی بدن. خیلی هم خوب، آفرین آقای تاجزاده. فقط تو این مسئله شاخص عدالت اجتماعی بحث پیش میاد. بالاخره به نوشته این کاربر تریاکی ها و کراکی ها و هروئینی ها هم توقع دارند. کاربری با نام لیندا نوشته که اغلب نسل جدید و کسانی که او نسل طاغوتی توصیف کرده، چه این حکومت باشد و چه هر حکومت دیگری باشد، مصرف می کنند، مشروبات الکلی مصرف می کنند، ضمن اینکه هر چیز ممنوع باشه هرس میاره. دهه 60 ویدیو ممنوع بود، فیلم بود که پشت فیلم می دیدیم. الانم دور همین نیست که چند نفر پایه مشروب نباشن. حالا شما هی حفظ ظاهر کن و به نوشته این کاربر زور بزن. کاربر دیگری با نام مستعار The Ring نوشته در کشور کاشف الکل نوشیدن شراب ممنوعه. این یک پارادوکس میان فرهنگ غالب و حکومت غالب است. از دوران صفوی مردم ایران یاد گرفتند که زیر زمین زندگی کنند، با دو چهره، یکی اسلامی و یکی ایرانی، که به جمع این میگویند فرهنگ ایرانی اسلامی. شاهین، همینجا بعد از اینکه به این چند واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اشاره کردیم، مثل همیشه یادآوری می‌کنم که اگر شنوندگان عزیز هم در همین باره نظری دارند، میتونن نظرشون رو به صورت صوتی، تکرار می‌کنم، به صورت صوتی برای ما به شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام بفرستند. البته این رو هم یادآوری کنم که در شبکه‌های دیگر هم ما حضور داریم، از جمله در توییتر، در فیسبوک و در اینستاگرام. اونجا هم میتونن بیان درباره مطالب منتشر شده رادیو فردا نظر بدن و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشن. اگر عکس، ویدیو یا مطلبی دارن که میخوان با دیگران به اشتراک بذارن، همونطور که گفتم شناسه تماس با ما تحت عنوان فرداگرام در تلگرام همیشه در دسترس شنوندگان عزیز است.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. ادامه خبرها. همسر نازنین زاغری رتکلیف به مناسبت روز مادر کارتی با 20,000 امضا مقابل پله‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن گذاشت. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، این اقدام چند روز پیش از سومین سالگرد بازداشت خانم زاغری صورت گرفته است. نازنین زاغری نوروز 95 همراه با دخترش گابریلا برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفت، اما در فرودگاه دستگیر شد. دادگاه انقلاب نازنین زاغری را به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم کرد، اتهامی که او آن را رد می کند. ریچارد رتکلیف برای یادآوری 155 هفته‌ای که همسرش تا کنون در حبس گذرانده، 155 شاخ گل نیز مقابل سفارت ایران در لندن گذاشت. در حالی که نازنین زاغری اجازه یافته تا هفته‌ای 2 بار دخترش گابریلا را ملاقات کند، ریچارد رتکلیف می گوید که وضعیت سلامتی همسرش در زندان رو به وخامت گذاشته و او به افسردگی و حملات عصبی مبتلا شده است. رئیس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه میگوید با ادامه شمارش آرا در شهر استانبول، نامزد ائتلاف مخالفان حزب حاکم بر ترکیه از رقیبش با اختلاف بسیار کمی در انتخابات شوراهای شهر و شهرداری پیش افتاده است. اعلام نتایج در شهر استانبول به دلیل فاصله بسیار اندک دو رقیب به تأخیر افتاده است. پیشتر اعلام شده بود که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای اولین بار از سال 2001 تا کنون کنترل شهر آنکارا پایتخت ترکیه را از دست داده است. رجب طیب اردوغان در واکنش به نتایج گفته است که حزب عدالت و توسعه حتی در صورت از دست دادن استانبول همچنان بیشترین کرسی‌های شورای شهر در سراسر ترکیه را در اختیار دارد. مشارکت در این دوره از انتخابات بسیار زیاد و در حدود 84% اعلام شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران خبر داد که ژینوس سبحانی، شهروند بهایی و منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر، عصر روز 11 فروردین در تهران بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از مراجعه به منزل خانم سبحانی وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. از نهاد بازداشت کننده و اتهام احتمالی خانم صبحانی اطلاعی در دست نیست. مامورین امنیتی همچنین وسایل شخصی از جمله لپتاپ و تلفن همراه خانم صبحانی را ضبط کردند. ژینوس صبحانی 25 دی ماه سال 87 و پس از پلمپ شدن کانون مدافعان حقوق بشر نیز بازداشت و با سپردن وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شده بود. وی تا زمان پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر منشی این کانون و کانون مشارکت در پاکسازی مین بود. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.